Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve ala tayyirin. Allahumme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve cerrec. Siyama bagiyetullah fil arzin. Celallah taala ferecü şerif ve natullah ala adam ecmaîn. خب گفتیم ما در دیدگاه مختار سه تا ادعا داریم. ادعای اول این که دفع قاعده دفع ضرر محتمل مختص و منحصر در بحث ظن نیست و احتمال رو هم میگیره. ادعای دوم اینه که این احتمال هر احتمالی نیست، باید احتمال عقلایی باشه. ادعای سوم اینه که مقدار محتمل در این که کدوم درجه از احتمال رو ما بهش توجه بکنیم و ترتیب اثر بدیم تأثیر داره. این سه تا ادعا، حالا برای هر ادعایی باید دلیل بیاریم. برای ادعای اول فکر میکنم سه دلیل رو ذکر کردیم جلسه قبل، حالا دلایل نقلیش رو میخواییم بگیم. البته دلایل نقلی چون اینجا قاعد بله ادعای دوم اینه که احتمالم هر احتمالی نه، احتمال عقلایی نه هر احتمالی. خب دلیل این قاعده چون قاعده عقلیه، دلایل نقلی قاعدتاً به عنوان مؤید ذکر میشه. یعنی این که ما در قرآن و روایات میبینیم که به این قاعده استناد شده، نه که حالا این قاعده ذکر شده، یعنی پیشفرض این آیات این قاعده است، این نشون میده قاعده عقلیه دیگه. حداقل از دیدگاه قرآن این قاعده عقلیه که بهش بر اساس اون حرفی گفته شده، مطلبی گفته شده. خب آیات زیادی در قرآن ما میتونیم برای این قاعده بیاریم، حالا این مواردی که من عرض میکنم، ولی بعد از ذکر این موارد معلوم میشه که خیلی آیات فراوانی ما میتونیم بگیم بیاریم، بخصوصاً آیات مربوط به معاد، معاد و قیامت و اینا. تقریبا همه این آیات میتونن به یه معنا مستند این قاعده باشن. خب اولین آیه این آیه است. قل، البته این آیاتی که ما آوردیم آیاتیه که مفسرین، حالا حداقل یه مفسر به این آیه استناد کردن در مورد قاعده، یعنی به اصطلاح گفتن که از این آیه برمیاد که مثلا قاعده بر اساس قاعده داره این آیه صادر شده. من تو عرض کردم اگر ما این آیات رو بپذیریم دیگه مشابه اینا خیلی زیاده. آیه اول این آیه است. قل ارائیتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید. خب اینجا در واقع مخاطب کفارند، اونایی که در واقع کفار لجوج که حاضر نیستن قرآن و دین رو بپذیرند و اینکه قرآن از سوی خداست، پیامبر از سوی خداست و انکار شدید میکنن. و آیه میگه که اگر واقعا قرآن از سوی خدا باشه، پیامبر از سوی خدا باشه و شما به اصطلاح اون رو ثم کفرتون به قول ارائیتون انکان من عند الله، اگه فرض بکنیم، یعنی فرض اینه که نمیخوایم بگیم حالا قطعی هم هست، فرض کنیم اگر یه احتمال که حداقل هست، اگه این احتمال وجود داشته باشه این قرآن واقعا از سوی خدا باشه و شما اون رو ثم کفرتون به و شما هم که اون رو انکار کردید، اون وقت من ازلو، اون وقت چی دیگه به اصطلاح گمراه تر از به اصطلاح کسانی است که در مقابل قرآن شقاق بعید کردن، لجاجت خیلی شدید کردن. یعنی حالا که به هر حال ممکنه که من عند الله باشه، شما این به هر حال اگر اینجوری باشه شما گمراه خواهید بود، نتیجه گمراهی هم معلومه، گمراهی خودش ضرره، نتیجهش هم عذابه. پس بنابراین به اصطلاح بیایید و یا بپذیرید یا لااقل تحقیق کنید، بلکه بپذیرید، بالاخره این احتمالش که هست، پس بیایید ترتیب اثر لااقل بدید. همینجوری شما دارید انکار میکنم شقاق بعید. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه اینجوری میفرماید: فمفاد الآیه، معنا و مفاد آیه اینه که ان القرآن یدعوکم الی الله، ناطقم به انه من عند الله. قرآن شما رو به سوی خدا دعوت میکنه و اینکه من از سوی خدا هستم. فلا اقل من احتمال صدقه فی دعوا، لا اقل این احتمال وجود داره که قرآن صادق باشه در این مسئله که من عند الله. و هازا یکفی فی وجوب نظر فی امرهی، و این کفایت میکنه که تأمل بکنید ببینید قرآن راست میگه، تفکر بکنید. دفعاً چرا؟ دفعاً لضرر محتمل، برای اینکه دفع بکنید ضرر محتمل رو، که چیه؟ که واقعاً از سوی خدا باشه. و اگه از سوی خدا باشه قرآن عقاب رو میگه، جهنم رو میگه. به هر حال اگه قبول نکنید گمراه میشید و لوازه میشید. و ایو ضررن اقوا من الهلاک الابدی، چه ضرری بالاتر از هلاک ابدیه؟ فلا معنا لارازکم انه بالکلیه، پس معنا نداره که شما کلن اصلا گوش به حرف قرآن نمیدید، اعراض میکنید، بلکه باید اگه این قاعده یک قاعده عقلی نبود اونا میتونستن بگن که خب بالاخره بله بله ما احتمال میدیم که از سوی خدا باشه، ولی این احتمال که به درد نمیخوره، نباید توجه بکنه. در حالی که قرآن در واقع استدلال قرآن مبتنیست بر این که احتمال باید بهش ترتیب اثر بدید. اگه از سوی خدا باشه و شما این کار کرده باشید وضعیتتون خرابه، پس بیایید بررسی کنید، تأمل کنید، گوش به حرف قرآن بدید. به هر حال اینجا احتمال خطر وجود داره، احتمال هلاکت، احتمال زلالت و آثارش وجود داره. آقای مکارمی شیرازی هم تفسیرشون، تفسیر نمونه، همینجوری این مطلب رو دارن. میفرمایند در این آیه آخرین سخن را با این افراد لجوج در میان میگذارد و اصل عقلی معروف دفع ضرر محتمل را با بیانی روشن برای آنها تشریح می کند. خطاب به پیامبر کرده می فرماید بگو به من خبر دهید اگر این قرآن، در ترجمه قرآن آیه است، اگر این قرآن از سوی خداوند باشد و شما به آن کافر شوید، چه کسی گمراه تر خواهد بود از آن کس که در مخالفت دور و گمراهی شدید قرار دارد؟ قل ارأیتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید. این همان سخنی است که ائمه دین علیهم السلام در برابر افرار لجوج در آخرین مرحله مطرح می‌کردند، چنان که در حدیثی می‌خوانیم امام صادق علیه السلام به ابن ابی رجاء مادی و ملحد عصر خود فرمود، که حالا این روایتش میاد، اگر مطلب این باشد که تو می‌گویی و خدا و قیامتی در کار نباشد، که مسلماً چنین نیست، ما اهل نجاتیم هم تو، ولی اگر مطلب این باشد که ما میگوییم و حق نیست همین است، ما اهل نجات خواهیم بود و تو هلاک میشویم. بله همون روایتش میاد بعد از آیات میاریم روایت. خب پس این آیه میگه که در واقع امکان من عند الله، اگر از توی خدا باشه، یعنی احتمالش داره بررسی میکنه و داره تحذیر میکنه که بر اساس این احتمال اگه درست باشه شما وضعیتتون بد خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی ترتیب اثر بدید به این احتمال و بیایید بررسی کنید، گوش بدید، لااقل تحمل بکنید، اعراض بالکلیه نکنید، بلکه بپذیرید. اگرم باز شک دارید که درسته درست نیست، بپذیرید، چون اگه نپذیرید و درست باشه دوچار مشکل میشید. اما بپذیرید، نه همون قضیه که روایات میگن، خیلی مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه، چون احتمال ضرر رو باید بهش ترتیب اثر داد. حالا این ادعای اوله که فقط ظن، احتمالم کافیه. حالا اینکه این احتمال درجهش چیه، اون ادعای دوم. این آیه اول. آیه دوم، وقال رجل و مؤمن من آل فرعون، این قضیه مؤمن آل فرعونه که به فرعونیان در واقع چیز میداد که به اصطلاح حضرت موسی اومده از سوی خدا بهش توجه بکنید. و قال رجل و مؤمن من آل فرعون یک توم ایمان هم، البته تقیه میکرد، نمیدونستم این در واقع مؤمن بود به حضرت موسی و خدا، ولی خب تقیه میکرد. اتقتلون رجلا، شما خواهد حضرت موسی رو بکشید؟ ان یقول ربی الله فقط جاءکم بالبین، که حضرت که اون میگه که من از سوی خدا اومدم، رب من خداست، فقط جاءکم بالبینات من ربکم، تازه چقدرم استدلال و بینه آورده. خب حالا میاییم هر دوتا احتمال رو بررسی میکنیم. این یک و کاذبم فعلیه کذبو، اگه فر یعنی ببینید داره احتمالی بررسی میکنه، یه اولا که اون دلیل آورده، ثانیا دلیلم قبول ندارید، لاقل احتمالش که هست، اگه اون دروغگو باشه فعلیه کذبو، اونو نکشید به اصطلاح اون دروغی گفته به گردن خودشه، مشکلی برای شما ایجاد نمیشه. اما و این یک و صادقن، بالاخره یه کنه احتمال هر دو طرف هست، اگرم صادق باشه، اما اگر صادق باشه و شما اونو بکشید، پیغمبر خدا باشه، شما پیغمبر خدا رو بکشید، یوسف کن بعض الذی یعد کن، بعضی از این، حالا همش هم نه، لاقل بعضی از این چیزایی که ایشون میگه که به معادی هست، جهنمی هست، به شما میرسه و اصابت میکنه به شما. ان الله لا یهدی من هو مصرف کذاب، خب پس بنابراین اینو نکشید. این احتمال صدقش هست و اگه صدق مثل حرفش درست باشه شما مشکل پیدا میکنه، پس احتیاط کنید اینو نکشید، بلکه ببینید حرفش چیه. خب روشنه دیگه، اینجا این استدلال مبتنی بر دفع ضرر محتمله، یعنی ضررش مشخصه و محتمل فرض، یعنی البته اولش میگه که بیانه داره، حالا فرضم بکنیم که برای شما معلوم نیست، 50-50 یا احتمال هر دو طرف رو میدید، باز باید شما نباید اینجوری برخورد بکنید. مرحوم طیب در تفسیرش اینجوری میگه، میگه و این یک و کاذبن فعلیه کذبو، بر فرض به قول شما که دروغ میگوید، همان دروغش و افترا علی الله برای عقوبتش کافی است، دیگه نیازی نیست اونو بکشید، همین که دروغ میگه به اصطلاح این کار بدی میکنه، ولی شما که یقین به کذب او ندارید، شاید راستگو باشد و این یکو صادقن، یوسف کن بعض الذی یعدکم، به حکم عقل رفع ضرر دفع میان رفع، رفع ضرر محتمل بلکه مظنون بلکه مخطو واجب، حالا ما معمولا بلکه رو از اون ور میگیم، میگه مخطو بلکه مظنون بلکه محتمل، ایشون میگه محتمل بلکه مظنون بلکه مخطو، حالا فرقی اب نداره، واجب است، باید خودداری کنی، نباید او رو بکشی، چون به هر حال احتمال داره این درست باشه حرفش. آره دیگه، ترقی از اون جهت معمولا، چون مخطوعش که مسلمه، مظنونش بسته و بعد محتملش، حالا برای ایشون هم در واقع همینو میگه، میگه آیه داره بر اساس دفع ضرر محتمل با اونا احتجاج میکنه، یعنی فرض رو گرفته و الا اونا میگن خب بله احتمال هر دو طرف هست، اما ما دفع ضرر محتمل که واجب نیست، فرض آیه در واقع این عقلی بودن قاعده رو اثبات میکنه از دیدگاه قرآن. آیه سوم این آیه است، قل انما انا بشر مثلکم یوها الی، من یه بشری هستم مثل شما، فقط فرقم اینه که به من وحی شده، من از سوی خدا اومدم، یوها الی، یوها الی چی؟ انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. خب اینجا شاهد مثال فمن کان یرجو لقاء ربه، که اینجا میگه که در واقع در آیه میگه که اگه امید دارید، نه یقین دارید، امید دارید به معاد، پس باید عمل صالح انجام بدید. امید وقتی که آدم احتمال میده، نمیگه یقین دارید، میگه امید دارید، یعنی احتمال میدید، همین کافیه، بله، یعنی همین که امید دارید این کافیه، لازم نیست یقین، یقین که حتما باید انجام بدید، یقین دارید به معاد که حتما باید مواظب باشید، اما امید هم دارید باز عمل صالح کنید و شرک نورزید. باز علامه طباطبایی در ذیل این آیه میفرماید که قد رتب الاخذ به دین علی رجاء المعاد دون القطع بهی، یعنی این که میگه دینا بپذیرید اخذ به دین بکنید، اینو مترتب کرده بر به اصطلاح چی گفت؟ فمن کان یرجو لقاء ربه بر رجاء به معاد دون القهد، نه قطع به معاد. چرا؟ لأن احتماله کافن فی وجوب تحرز من، چون احتمال معاد کافیه در احتیاط کردن. چرا کافیه؟ لوجوب دفع ضرر محتمل، به خاطر اینکه دفع ضرر محتمل واجبه. یعنی ایشون هم آیه رو اینجوری فهمیده، یعنی آیه رجاء معاد نه یقینه به معاد، رجاء معاد هم وقتی که احتمالش باشه نه قد. قد که دیگه نمیگن رجاء، میگن خب شما که یقین داری که معاده پس عمل صالح بود، میگه نه، همین که امید داری، همین که احتمال میدی که معادی باشه باز کافیه در این که احتیاط کنی و عمل صالح انجام بدی. این هم آیه سه که فرض این آیه هم دفع ضرر محتمل واجب است اغلا. آیه چهارم این آیه است و انذر بهی به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون. انذار بده در واقع اون کسانی را که یخافون ان یحشروا، خوف دارن از اینکه به اصطلاح محشور خواهند شد به سوی پروردگار، اونا رو انذار بده که به اصطلاح در واقع لیس لهم من دونهی ولی، غیر از خدا دیگه اونجا کسی به داد اونها نخواهد رسید، ولی و شفیع نیست، شاید تقوا پیشه کنن. خب اینجا هم به صورت ضمنی دلالت داره بر حجیت دفع ضرر محتمل. چرا؟ چون میگه انذار بده و این انذار برای کسانی که خوف دارن به معاد، نمیگه یقین دارن، میگه میترسن از معاد. خب خوف یه حالت روانشناختیه که معلول یه علتیه. این علت چیه؟ به خاطر چی ما میترسیم؟ به خاطر ضرر میترسیم؟ به خاطر نعمت که نمیترسیم؟ به خاطر خوشی که نمیترسیم؟ وقتی یه ضرری باشه ما میترسیم، نعمت رو که ترس نداره. وقتی ما احتمال میدیم یه دوچاری یه ضرری بشیم میترسیم، نکنه اینجوری بشه، نکنه این مشکل برای من پیش بیاد، نکنه فلان بشه. الان داشتم میومدم رادیو معارف روشن بود، این روانشناس که داشت سوالا رو جواب میداد، یکی میگفت من استرس دارم و دلنگرانی دارم و فلان، میگفت اصلا استرس و دلنگرانی و خوف و ترسیدن و استراب و اینا چیز بدی نیست، خیلی هم خوبه، اگه اینا نبود الان بشریت نابود شده بود. همین از ترس ضررها ما مواظبت میکنیم، احتیاط میکنیم، و الا همین بی کله میرفتیم تو خطرها از بین. مهم اینه، حالا اون نکته روانشناسی شما بحث کلام میگیم، مهم اینه که شما این ترس و این استراب و این استرس بر شما غلبه نکنه، به خاطر این ترس شما برید به اصطلاح اون تدابیر لازم انجام بدید. نگه حالا ترس دارم بمیرم، این بده، ترس داری خب برو جلوشو بگیر، یعنی یه کاری بکن که اون ترست برطرف بشه. اینجا هم همینه، خب تو ترس داری از قیامت، برای یعنی احتمال میدی که ترس داری دیگه، خب پس برو یه کاری بکن که این ترس برطرف بشه. که اون چیه؟ که اون اعمال صالحه، که ایمانه، تقوا پیشه کن، اون ضرر رو دفع کن. لعلهم یتقون، تقوا پیشه کن. اخذ نفع محتمل فعلا مربوط به قاعده ما نیست، نه، این که حالا هر نفعی ما باید اخذ بکنیم، این الان مورد بحث ما نیست.
تعریف
مگر اینکه بگیم آره ما اونجا یه بحثی کردیم یادم افتاد که اختلاف داشتن آقایون، یه عده از فقها و اصولیون میگفتن که ضرر عدمیه، که بعضی آقایون معاصرین گفتن که این ناشی از این دیدگاه فلاسفه است که میگن ضرر عدمیه، شر عدمی هستن. بعضی ها میگفتن نه وجودیه، ما گفتیم هیچ کدوم درست نیست، این دوتا قول هیچ کدوم درست نیست. شر یا ضرر میتونه وجودی باشه، میتونه عدمی باشه. یعنی اون چیزی که شر و ضرر، یعنی اون چیزی که ناملایمات ما خوشمون نمیاد، میخواد این یک چیز وجودی باشه. مثل چی؟ مثل ویروس کرونا، وجودیه، مشکل ایجاد میکنه. میخواد عدمی باشه، از دست دادن یک چیزی. اصلا تو تعریفش این نیست. بنابراین اختلاف بی خودیه که آیا وجودی عدمی، فلاسفه چی میگن، فلاسفه هرچی میگن. عرفاً شر یا ضرر به هر دو اطلاق میشه، یعنی در واقع منشأش. ضرر رو ما چیزی میدونیم که حالا چه وجودی باشه چه عدمی، یعنی چه ما یک چیز ناملایمه، یه وجود، یک چیزی که موجوده ولی ناملایمه با طبع ما. مثل چی؟ مثل درد. درد، درد که اصلا بالاترین چیز درد دیگه که ما خوشمون نمیاد. چه عدمی باشه؟ فقر، از دست دادن پول، از دست دادن مال، منال، هرچی، خونه، زندگی، نزدیکان، عزیزان. بنابراین این حرف یعنی این اختلاف درستی نبود. درسته. اینجا هم حالا برگردیم به اشکال شما. اگه نفع، یعنی اینجوری ما تصور کنیم از دست دادن نفع یه ضرره، اون وقت وارد بحث قاعده ما میشه، همه این بحثایی که گفتیم مطرح میشه. بله درسته، اشکال وارده، یعنی میشه این رو هم برگردون به قاعده، نه از باب این که به دست آوردن منفعت واجبه، نه این قاعده رفت به این نداره، ولی از دست دادن یک نفع این ضرر حساب میشه. اون وقت ضرر حساب بشه قاعده میاد. حسن ابن عبدالله عسکری در همون فروغ اللغویه اینجوری میگه، میگه ان الخوف توقع الضرر المشکوک فی وقوعه. میگه خوف وقتی میاد که انسان توقع داره که یه ضرری که مشکوکه، شاید احتمالی، یعنی قطعی نیست ولی بیاد. اما و من یتیقن الضرر لم یکن خائفا له. کسی که یقین داره که ضرری، که نمیگه که خوف ضرر دارم، اون میگه یقین به ضرر دارم. خوف به ضرر وقتی که قطعی نیست، احتمال میدیم باشه. بله علامه هلی هم تقریبا یه همچی تعبیر داره، میگه الخوف هو توقع الضرر الذی لا یؤمن وقوعه. خوف اینه که انسان توقع داره که یه ضرری بیاد، ضرری که به اصطلاح ما نمیدونیم، ایمان نیستیم از وقوعش، یعنی به هر حال احتمال میدیم باشه. اینجا در واقع خوف میاد. دیگران هم اشاره کردن، بعضی لغوی هم به این مسئله. خب پس خوف انتظار ضرر محتمله. نه خوف از ضرر نیست، اون ضرر میدونم ضرر هست، خوف از ضرر نیست.
حالش چه حالی؟ یعنی خود خرس ضررنده رو ببینی یا احتمال خرس ببینی؟
نه اونجا یقین به ضرره، نه خوف از ضرر.
باز خوف استعمال میشه، اینا میخوام بگن خوف نیست،
اینا میخوام بگن منشأ خوف، میگن من میترسم اینه که ممکنه ضرری باشه. اگه ضرری یعنی بود که نمیگم میترسم از ضرر، اون میگه ضرره دیگه، میگه ضرر. حالا حداقل در اونجایی که احتمال ضررم باشه هست. حالا یقین باشه. ببین نمیگن خوف از ضرر دارم، این طرف کلمه رو به کار میگم، خوف از ضرر دارم، بله ما میترسیم، بله، ولی این واژه رو به کار نمیبریم، خوف از ضرر دارم وقتی که احتمالش هست. حالا شما میگی یقینم باشه، باشه این نافی حرف ما نیست، ولی خب ایشون میگه که تعبیر این لغوی میگن که
حذر به کار،
آره اونجا مثلا میگن حذر، مثلا حذر از ضرر، خوف از ضرر رو وقتی میگن که احتمالش باشه، حالا لغتا اینجوری در واقع به کار میبرن. خب حالا اینجا هم در آیه چی فرمود که و انذر بهی الذین یخافون ان یحشر، یعنی خب اون کسانی که میدونن که معادی هست که هیچ، معاد یقین داره باید عمل کنه دیگه تو. اما اونایی که خوف از این معاد دارن، میگن شاید نکنه معادی باشه، اونا رو انذار بده و عرض به خدمت شما بترسون، یعنی انذار بده بگو خب بس این خوف این احتمال ضرر هست، بس کاری نکنید که دوچار این بشید، این ضرری که احتمالش هست. آیت الله مکارم شیرازی اینجوری تو تفسیرشون میگن منظور از یخافونم میترسند همان احتمال زیان و ضرر است که هر عاقلی به هنگام قرار گرفتن در برابر دعوت انبیا و رهبران الهی در فکرش پیدا می شود. یعنی برحال این قدر متیقنه دیگه، در برای همه این میاد. حالا اونایی که دیگه یقین پیدا می کنن که هیچ، تکلیفشون روشنه، اما اونایی که نه، حداقل این خوفه میاد برای انسان، همین احتمال این که نکنه درست بگم، در فکرش پیدا می شود که شاید گفتار آنها حق باشد و مخالفت با آن موجب زیان و خسران گردد، پس چه بهتر که دعوت آنها را مطالعه کنم و دلایل آنها را ببینم. این یکی از نخستین شرط‌های هدایت است و همان است که علمای عقاید آن را به عنوان لزوم دفع ضرر محتمل، دلیل وجوب مطالعه و دعوت مدعی نبوت و لزوم مطالعه درباره شناسایی خدا قرار دادند. خب پس این خوف از ضرر هم در واقع این آیه این فرض کرده که باید بهش ترتیب اثر داد، لذا میگه انذر بهی الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، انذار بکن نکنه معادی باشه، پس مواظب باشید عمل صالح انجام بدید. بله تفسیر آیه پنجم این آیه است. آیات زیاد بود ولی من الان دیگه هشتاش انتخاب کردم. آیه پنجم این آیه است: قل ای شیء اکبر شهادتا قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. بله خب اینجا بحث انذار مطرح شده و گفته شده که تبلیغ دین، توجه دادن به دین و خدا و معاد و اینا از دو راه میشه، یکی انذار، یکی هم تبشیره، و البته تأثیر انذار بیشتر از تبشیره، چون ممکنه اون نعمت ها و بهشت و اینا بگه نمیخوام، اما اون عذاب ها رو نمیگه، نمیتونه بگه میخوام، نه همه میخوان از ضرر فرار کنن، نعمت رو اونم تأثیر داره، اونم چیزه، ولی اونقدی که ضرر و اینا تأثیر، انذار تأثیر داره، تبشیر اونقدر تأثیر نداره. بنابراین این در واقع در تبلیغ از روش انذار و انذار بکنی به این که بالاخره ممکنه یه ضرری باشه، پس بیاد توجه بکن، این به اصطلاح بیشتر تأثیرش بیشتره. علامه طباطبایی اینجوری در ذیل این آیه میگه جعل الانذار غایتا لنزول القرآن الکریم، میگه که و اوهی الی هذا القرآن، چرا ل، این لام غایته دیگه، قرآن رو به استلوه کردیم تا انذار کنی آنها را و کسی که انذار کن و من بلم، یه بگو به اونا من که این قرآن اومده که شما رو و هر کسی که بهش برسه، حالا شما غیر شما بعدن دعوت من برسه، به بعدی ها هم برای انذاره. میگه که و جعل الانذار غایتا لنزول القرآن الکریم اخصم به مسلک الخوف دعوت نبویه، این به اون روش خوف و انذار و اینا برمیگرده در دعوت پیامبران، و هول اوقع و فی افهام عامت الناس، این تأثیرش بیشتره، مسلک خوف بیشتره از چی؟ خودش بعد میگه فا این مسلک رجا والوعد و این کان احد و طریقین فی دعوه، روش وعد و رجا و امید، اینم یکی از راه هاست در دعوت، وقد استعمله الکتاب العزیز فی الجمله، اینم قرآن هم فی الجمله استفاده کرده از این روش، لکن رجا الخیل لا یبعث الى طلبه بعثا الزامیا، امید به سود اون دعوت الزامی نمی کنه، بله انما یورس شوقا و رغبتا، بله آدم رغبت پیدا میکنه، اما این که حتما باید اینو الزام خوبه، آدم نعمت رو به دست بیاره، شوق در انسان ایجاد میشه، دایی در انسان ایجاد، اما الزام که حتما باید این منفعت رو به دست بیاری، نه، الزام نمیاره. الان مثلا میگیم اگه این مسافرت بریم اینقدر سود به دست میاریم، این شوق ایجاد میکنه انسان بره، اما عقل نمیگه واجب است بروی. اما در ضرر، در مسلک به اصطلاح خودش میگه به خلاف الخوف، خوف الزام میکنه باید این ضرر محتمل رو دفع بکنی، نعمت محتمل رو عقل حکم الزامی نمیکنه. بله خوب آدم منفعت رو به دست بیاره، اما در مورد خوف عقل الزام میکنه. این الزام از کجا اومد؟ لوجوب دفع ضرر محتمل عقلا، به خاطر اینکه دفع ضرر محتمل عقلا واجبه. لذا میگه قرآن از این روش بیشتر استفاده میکنه. و حالا البته این آخوندهای ما، روحانیان ما، بیشتر از روش تبشیر استفاده میکنن. چرا؟ چون میگه اگه از انسان استفاده کنیم میگه این بالای جهنمه، این میترسونه ما رو. لذا همش صحبتش اینه که خدا میبخشه بیایید. عرض
خیلی دلیل دیگه هم داره، چون
خودشون میبینن خودشون بهشت، چون نمیبینن ما بهشون میگیم که بدونن جهنم که خودشون. بله اسلام رحمانی، اسلام رحمانی. آره دیگه، کلن دیگه، کلن هرکی میخواد کارش بگیره باید این روش انتخاب کن. واقعیت دیگه، مردم اینه بیشتر میپسن. شما بیشتر بگید آه نرین من بمبرین، همش میترسونه آدم. ممکنه اونجا تأثیر بیشتر بکنه، ولی مردم بدونن این همش از اونور میگه، عقاب میگه. بله تو مجلس مثلا فرض کنیم مجلس ترحیم دیگه چاره نیست، برای پدرشون اومدن افک فامیل دیگه، اونو نمیتونن نیاد، اونجا دیگه وقتشه از روش انسان. ولی به طور طبیعی آخونده اونایی که میخوان موفق بشن از این روش تبشیر بیشتر استفاده میکنن. خیلی خوب، ایشون میگه که نه، روش انذار تأثیرش بیشتره، الزامی تره، اون الزام نمیاره. این جواب شما هم در ذهن هست ها، علامه طباطبایی ایشون اشکال سوال پرسید فوراً جوابشون دادن، گفتن تشویق و نعمت این شوق خوبه اما الزام نیست. اما عقل در جایی که ضرر، اونم ضرر مهم الزام میکنه. حالا اگر اون نفع از دست بدن واقعا یه ضرر حساب بشه عرفاً، گاهی عرفاً حساب نمیشه ضرر، اما اگه عرفاً ضرر حساب بشه و مهم من باشه اون ضرر، اون وقت قاعده میاد. حسبه. آره اون چون چاره نیست، اونجا دیگه قبول شده باید کلاس بیاد، نمره رو باید بگیره، نمیتونه بگه که این استاد چیه نمیرم، دیگه درس ارائه شده باید بره بگذرونه. اونجا اتفاقا از روش انذار باید استفاده کرد.
بله اینجا چون یک تفسیر گفته باشه این رو، یعنی به این آیه دل آیه قاعده رو مطرح کرده باشه، شما
ببین ما به
اشکار کرد که انذار در محقق الوقوع هم یه قطعی الوقوع هم انذار هست
باشه، ولی خوف رو عرض کردم وقتی حداقل کفار یقین نداشتن. این آیه مخاطب این آیه کفارن، کفار نمیتونیم بگیم احتمال نمیدادن احتمال ضرر، اما میتونیم بگیم یقین نداشتن. ممکنه یه عده‌شون یقین داشتن، ولی اکثرشون یقین نداشتن، ولی احتمال میدادن. لذا این ببینید ما این آیاتی رو انتخاب کردیم که مفسرین هم بهش استدلال کردن، حداقل یه نفر استدلال کرد. مشابه این آیه هم فراوانه، اونایی که استدلال کردن آوردن. اما واقعا هم به نظر خودمون هم، یعنی وقتی میاریم که خودمون هم به نظرمون اینجوری هست، یعنی این یه چیز اصلا بالاتر از عقلیه، فطریه. حتی بعضی ها گفتن غریزی در حیوانات هم هست که میترسن از یک ضرری فرار میکنن، حتی ضرر قطعی هم نباشن بترسن. یعنی این امر عقلی و فطریه و پیشفرض آیاته که داره انذار میکنه. انذار هم به همه است، میگه آقا مثلا این معادی ممکنه باشه، ممکنه اونا دلیل قطعی نداشته، اونا اصلا از خدا رو قبول نکردن یا پیغمبر رو قبول نکردن، نوبت به معاد ممکن نرسه، ولی احتمالش رو با گفتن پیامبر احتمالش ایجاد میکنه. وقتی احتمالش ایجاد میکنه میگه خب حداقل احتیاط بکن، برو بررسی بکن که خلاص بشی از این. حداقلش اینه که لزوم تحقیق و بررسی رو اثبات میکنه. حالا ما یه ادعای دومی هم داشتیم پارسال، گفتیم که حتی بعد از فحص و نیافتنم باز اختلافمون با ایشون این بود، ما میگفتیم قاعده بازم جاری میشه. ایشون میگه نه، تابعا لآقای خویی جاری نمیشه مگر حق و طاعه را بیاری یا اصالت الحظر را بیاری، درست؟ بر اون اساس میشه. حالا اون یه بحث دیگه است، ولی فعلا حداقل این مقداره که میاره که برود فحص کن.
یعنی به این منبلغ استشهاد کنیم، به این منبلغ که اونزه در کم و منبهی و منبلغ، یعنی هم مؤمنین رو شامل میشه هم منبلغ که غیره.
این مؤمنین نیست، این کفاره.
هر اینه که چون داره
یعنی منبلا همه هر کی
اونزه در کم بهی و منبلغ،
یعنی منبلغ هر کی بهش رسیده. بله، انذار بکن. انذار هم وقتی که خوفی باشه. دو سه تا آیه موند ظاهران او هی الهی هازل قرآن. آره دیگه، زابه به قرآن میخونه. بله، خب این دیگه آیه ششم موند، از آن گفتن دیگه، خواستم آیات لاغل تموم بشه. بله، خب خود دیر اومدیم و موند. بله، علم پیش. خب اشکالتون چیه؟ اینکه
همون قول مدرسه
که میگه اینکه اشکال وجود کلی. خب ببین، اونا تو فلسفه، آموزش فلسفه های مصباح رو ببینید، ایشون میگه که ببینید در علم شرط تجرده، عالم و معلوم باید مجرد بشه. این اشیا مادی هم. همین الانش هم خدا نمیتونه علم مستقیم داشته باشه، قبلش هم نمیتونه. اینجا دوتا اشکاله، اینجا یه اشکال. لذا ایشون میگه که فلاسفه فقط علم اجمالی رو میگه میتونن درست کنن، از باب اینکه از عالم از ذات خدا صادر شده، علم اجمالی داره. علم تفصیلی به اشیا مستقیم ندارن. یا باید بگیم علم حصولیه که ابن سینا میگفت، یا باید بگیم علم اجمالیه. علم اجمالی ملا صدرا گفته فی عین کشف تفصیلی، ولی واقعا فی عین کشف تفصیلی نیست. اینی که من الان اینو میبینم، غیر از اینکه به ذات خودم علم دارم و چون این از ذات صادر شده پس به این علم دارم، قطعا اینا دوتاست. آقای مصباح به این تصریح میکنه. لذا ایشون میگه که تنها راه این که ما بگیم خدا علم داره و اشیاء جزئیات و محسوسات، اینه که شرط تجرد رو در معلوم ورداریم. و استدلالم میکنه، میگه چرا
بعدش درست کنه قبل از
خلق. آره، حالا حداقلش اینه که الان خدا علم داره، اونو بخوایم درست کنیم باید علم بلا معلوم بگیم. قبل از خلق رو بخوایم درست کنیم باید علم بلا معلوم بگیم. بعد از خلق رو باید بگیم تجرد شرط نیست، یا علم حصولی بگیم که اشکال داره. علم اجمالی فی عین کشف تفصیلی هم واقعا فی عین کشف تفصیلی نیست، همچنان علم اجمالی. و من میگم که این حرف رو ابن سینا و شیخ اجرام قبول داشتن، علم اجمالی رو. آقای مصباح هم میگه همه قبول داشتن علم اجمالی، علم تفصیلی بود. علم تفصیلی یا باید بگی علم حصولی که اون اشکالات هست، یا بگی علم حضوری. علم حضوری هم گفت فقط راهش اینه که بگید این شرط تجرد نیست در معلوم. آموزش فلسفه رو نگاه، تو بحث خداشناسی اجمالا میگه خیلی خلاصه، تو الهیات بالمنال هم در بحث علم مفصل اینو بحث میکنه و حق هم با ایشونه. برست خواهش میکنم. خب انشالله موفق باشی ادامه جلسه دیگه. شما یک شنبه ها تشریف میارید؟ خیلی خوب، پس یادم